بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در جلسات گذشته اشاره کردیم که سیره ناظر به منش عملی و ارتکاز مربوط به دیدگاه نظری است و از بین سیره ها و ارتکازات سه سیره و ارتکاز در مباحث فقهی و اصولی مورد توجه هستند که البته دو تاشون در آثار فقهی و اصولی دیده میشن، یکی سیره و ارتکاز عقلا و یکی سیره و ارتکاز متشرعه. سیره و ارتکاز مردم زمان معصوم هم جا داشته به این فهرست اضافه بشه. گفتیم سیره و ارتکاز سه کاربرد دارن که یکی مربوط به سیره است، یعنی مشترک بین سیره و ارتکاز، و دو تا مربوط به ارتکازه که به تسامح میگیم سه کاربرد سیره و ارتکاز. اشاره کردیم که سیره و ارتکاز کاشف از سنت هستند، حالا یا قولی یا فعلی یا امضایی، که توضیحش قبلا دادیم. تفاوت اصطلاح آی صدر رو هم با اصطلاح خودمون گفتیم و گفتیم که ظاهراً هم اون اصطلاحی که آی صدر به کار بردن درست نیست. اشاره کردیم که برای تمسک به یک سیره به عنوان کاشف حکم شرعی ما دو شرط رو باید تأمین کنیم، یکی احراز اتصال این سیره به زمان معصوم، دوم احراز موافقت معصوم. در مورد سیره و ارتکاز عقلا گفتیم که همین مقدار که ما سیره یا ارتکاز رو احراز کنیم و عقلایی بودنش رو احراز کنیم کافیست برای اثبات این که در زمان معصوم بوده. این که در بحث شهید صدر رضوان الله علیه ما توجه به این نکته رو نمیبینیم و میبینیم که آقای صدر داره تلاش میکنه که ثابت بکنه که یک سیره یا ارتکاز عقلایی متصل به زمان معصومه، این به خاطر همینه که مفهوم سیره یا ارتکاز عقلایی برای آی صدر به نظر من خوب روشن نبوده، یعنی اون تصویری که ما میکنیم از مسئله که سیره یا ارتکاز عقلا یعنی سیره یا ارتکازی که مربوط به حیثیت عقلایی عقلا میشه، این نکته اونطوری که ما تبیین میکنیم برای ایشون روشن نبوده و ایشون به اون بحثی که در فلسفه علم اصول ما توضیح دادیم که سیره و ارتکاز عقلا به ما هم عقلا امر ثابت و جهان شمولیست توجه نداشته. به همین دلیل تو این بحثی که طرق اثبات معاصرت سیره رو با زمان معصومشون بیان میکنه مثالهایی ذکر میکنه که اون مثالها سیره عقلاییه و برای اثبات سیره عقلایی نیازی به این طرق برای اثبات همزمانی نیست. حالا یه حال ایشون 5 تا طریق رو ذکر کردن. طریق اول، دوم و سوم رو در جلسات گذشته اشاره کردیم. طریق اول این بود که خود انعقاد سیره در زمان ما دلیل باشه، در زمان گذشته بوده. خود ایشون اشکال کردن که نه، این دلیل نمیشه، ممکنه که تغییر رخ داده، البته نه دفعی ولی تدریجی. که عرض کردم این در مورد سیره های متشرعی کاملا درسته، هرچند در سیره عقلا قطعا غلطه. نکته دومی که ایشون بیان کردن بحث نقل بود. فرمودن اگر برای ما نقل بشود یک سیره ای در زمان معصوم، خب از این طریق میتونیم اثبات کنیم، احراز کنیم این سیره در زمان معصوم بوده. این مثالی که باز ایشون ذکر میکنه مثال از نظر ما اشتباهی است. ایشون ذکر میکنه که شیخ طوسی نقل کرده است استقرار بناء اصحاب ائمه و متشرعه رو بر اعتماد بر اخبار ثقات. اگر ایشون مبنای آقای حائری رو میداشتن در اصول که دلیل حجیت خبر واحد رو سیره متشرعه میدونستن، این مثال اینجا جا داشت از نظر مباحث ما ها، چون در این صورت این سیره میشد سیره متشرعه و سیره متشرعه خب امر ثابتی نیست، بنابراین معنا داره که ما به نقل شیخ طوسی بخوایم تمسک کنیم و اثبات کنیم چنین سیره ای رو در زمان معصومین علیهم السلام. اما چون خود ایشون قائلند و ما هم قائلیم که دلیل بر حجیت خبر واحد سیره و ارتکاز متشرعه نیست بلکه سیره و ارتکاز عقلاست، اصلا بحث نقل اینجا معنا نداره در سیره و ارتکاز عقلا طبق اون توضیحاتی که تا حال دادیم. البته اشکالی که به نقل کرد خود ایشون این بود که اگر این مفید یقین باشه خب هیچ، اگر نه یعنی خبر واحد ثقه باشه دور لازم میاد، که توضیح دادیم ما حجیت خبر واحد رو با ارتکاز و سیره عقلا ثابت میکنیم، سیره ها و ارتکازات متشرعی زمان معصوم رو میتوانیم با خبر واحد ثقه ثابت کنیم. وچه سومی که ذکر کردیشون استقرا بود، که خب ما بریم ببینیم جوامع مختلف رو یک سیره یا ارتکاز رو به دست بیاریم بگیم خب این در زمان معصوم هم بوده. بعد خود ایشون اشکال کرد که خب ما معمولا مربوط به زمان خودمون رو میتونیم به دست بیاریم یا نزدیک به زمان خودمون، با این نمیتونیم سیره یا ارتکاز زمان معصوم رو به دست بیاریم. باز دوباره این نکته رو عرض میکنم، اگر ما با از طریق استقرا بتوانیم یک سیره یا ارتکاز عقلایی رو به دست بیاریم، یعنی احراز کنیم که این مربوط به حیثیت عقلایی این هاست، در این صورت احراز میکنیم که چنین سیره و ارتکازی در زمان معصوم هم بوده. البته دلیل ما این نیست که از طریق استقراء ثابت کنیم که چنین سیره و ارتکازی در زمان معصوم بوده، نه، در واقع استقراء به ما این امکان رو میده که ما احراز کنیم مثلا که این سیره یا ارتکاز عقلاییه. بعد که احراز کردیم این سیره یا ارتکاز عقلایی است، میگیم خب سیره و ارتکاز عقلایی در همه جوامع بوده از جمله در دوران معصوم علیه السلام. اما نسبت به سیره ها و ارتکازات متشرعی خب اشکالیشون وارد میشه که یه سیره و ارتکاز متشرعی به فرض الان وجود داشته باشه که از طریق استقرا بشه به دست آورد، نمیشه گفت این در زمان معصوم علیه السلام هم ضرورتاً بوده. عرض کردیم حالا یکی بیاد بگه آقا ما استقرا رو با نقل با هم جمع میکنیم، یه تیکه‌ای رو استقرا میکنیم یه تیکه‌ای هم نقل میاریم با هم دیگه درست میشه، بالاخره احراز میکنیم سیره یا ارتکاز زمان معصوم. گفتیم اگر اون نقل خود شامل دوران معصوم بشه دیگه نیازی به استقرا نیست با توجه به توضیحی که قبلا دادیم. بله یه فرضی که حالا این فرض تحقق خارجی فکر نمی‌کنم داشته باشه، اگر یک جایی فرض کنیم همون توضیحی که دیروز دادم که نقل‌هایی داریم نسبت به قبل از زمان معصومین و نقل‌هایی داریم نسبت به بعد از زمان معصومین، ولی نسبت به دوره معصومین هیچ نقلی نداریم، اونجا معنا داره که ما بگیم خب حالا الان اینطوریه، در گذشته اینطوری بوده، قبل از زمان معصومین هم اینجوری بوده، پس حتما زمان معصوم هم چنین چیزی بوده. گفتیم که معمولا فقها و اصولی ها برای کشف این که آیا این سیره یا ارتکاز عقلایی است یا متشرعی یا غیر اینها، از روش تحلیل استفاده میکنن و این تحلیل رو در واقع در درون خودشون انجام میدن، عمدتا به اون بیانی که دیروز توضیح دادیم، به روش ذهنی نه به روش عینی. البته همونطور که دیروز عرض کردم و این قسمت باید یه مقداری در جزء اصلاح بشه، در مورد ارتکازات نوعاً روش فقها و اصولی ها روش ذهنی است، یعنی اصلا به مصادیق بیرونی کاری ندارن، تو ذهن خودشون نگاه میکنن که این ارتکاز اولا هست یا نه، ثانیاً اگر هست از چه حیثیتی نشأت میگیره، آیا به حیثیت عقلایی اونها مربوط میشه یا حیثیت متشرعی اونها یا هیچ کدوم. در مورد سیره ها، چون سیره ها مصادیق خارجی دارن، در واقع در خارج تحقق پیدا میکنن، بروز پیدا میکنن، نگاه میکنن فقها به بیرون، اما این نگاه به بیرون در واقع یک نگاه مثلا جامع روشمندی نیست، اکتفا میکنن به چند مورد که در بیرون خودشون با اون مواجه شدن، یعنی در واقع فقها در این روش به اصطلاح بیرونی یا به تعبیری که قبلا توضیح دادیم در روش شناسی روش عینی، از روش استقراء ناقص استفاده می کنن. با چند موردی که مثلا خودشون قاعدتاً باش برخورد کردن به یک قضاوت کلی راجب اون سیره میرسن، که البته این کار یعنی استفاده از این نوع روش اگر مفید یقین باشه، خب یقین حجته، اون بحثی نیست در حجیت یقین. اما اگر مفید یقین نباشه، البته معمولا فقها یقین پیدا میکنن، یعنی معمولا فقها یا به روش ذهنی یا به روش عینی یقین پیدا میکنن به وجود سیره یا ارتکاز، و یقین پیدا میکنن به اینکه این سیره یا ارتکاز عقلایی است یا متشرعی یا هیچ کدام. این رو معمولا یقینه. اما اگر یقین پیدا نشد، در این صورت این استقراء ناقص نمیتونه حجت باشه برای ما در اثبات چنین سیره‌ای یا در اثبات اینکه این سیره عقلایی است یا متشرعی یا خصوصیت دیگری داره. وجه چهارمی که آیه صدر بیان میکنن این است که اگر یه مسئله رو ما باش مواجهیم، که حالا بحث سیره یا ارتکاز رو در اون داریم بررسی میکنیم، که این مسئله محل ابتلاء مردم هست به صورت گسترده و خلاف اون چه که ما مثلا تصورمون هست در بین مردم وجود نداره، و وقتی هم نگاه میکنیم به میراث رواییمون میبینیم نسبت به این مسئله سوال و جواب زیادی نشده. ایشون میگه ما از این کشف میکنیم که چنین سیره‌ای در زمان معصوم علیه السلام هم بوده، چون اگر نبود با توجه به این گستره‌ای که داره این مسئله، قاعدتاً یا زیاد ازش سوال میشد یا خلافش اصلا بین مردم جزء مسلمات میشد. و چون هیچ کدومش نشده، یعنی نه اینطوره که الان خلافش جزء مسلمات باشه و نه اینکه در بین روایات ما شاهد سوالات زیادی در این مورد باشیم، معلوم میشه که اونا هم همین کاری میکردن، غیر از این کاری نمیکردن، یا همین ذهنیت رو داشتن، غیر از این ذهنیتی نداشتن. مثالی که ایشون باز برای این ذکر میکنه مثال حجیت خبر واحده. ایشون میگه که حجیت خبر واحد یه چیزی نیست که خلافش جزء واضحات سیره عقلایی باشه، یعنی مثلا یا ارتکاز عقلایی باشه که عقلا براشون روشن باشه که سیره که خبر واحد ثقه حجت نیست، چون این چیزی نداریم. و این هم یه مسئله بوده که محل ابتلا بوده. به هر حال بسیاری از مطالب از طریق اخبار آحاد به مردم میرسیده، و وقتی ما نگاه میکنیم به میراث رواییمون میبینیم که منع از عمل به خبر واحد در اونجا وارد نشده، بلکه حتی اگه مراجعه کنیم میبینیم شواهد زیادی بر لزوم عمل به خبر واحد وجود داره. شون میگه خب این دلیل میشه بر این که پس در زمان معصوم علیه السلام هم سیره و ارتکاز بر حجیت خبر واحد بوده. من در نقد این مطلب توضیح دادم، تو جزوه هم آمده، که سیره و ارتکازی که بر حجیت خبر واحد هست ما اعتقادمونه و خود آی صدر غیر از جناب آی حائری، سیره و ارتکاز عقلاست، همونطوری که الان گفتیم. و برای اثبات معاصرت سیره و ارتکاز عقلا با زمان معصوم اصلا ما نیاز به این بحث نداریم. اگر ما احراز کردیم که چنین سیره یا ارتکازی وجود داره و این سیره و ارتکاز به حیثیت عقلایی عقلا برمیگرده، این رو احراز میکنیم که در زمان معصوم علیه السلام چنین سیره و ارتکازی هم بوده. باز تأکید میکنم اگر سیره و ارتکاز بر حجیت خبر واحد یک سیره یا ارتکاز متشرعی بود معنا داشت که مثلا یه همچین چیزی رو بگیم، بگیم مثلا متشرعه نه عقلا، متشرعه الان براشون این که خبر باید حجت نباشه یه امر مسلمی نیست، و متشرعه عمل به خبر واحد محل ابتلاعشون بوده، و اگر خلاف حجیتش جز مسلمات بود یا حجیت نداشت بلاخره در زمان معصوم نبود، سوال پیدا می شد که چرا، که چه کنیم، و این در میراث روایی ما بازتاب پیدا می کرد. بله این معنا داشت با این روش مثلا بگیم پس چون هیچ کدوم اینا نیست، نه خلافش جز واضحات شده و نه کثرت سوال و جواب نسبت بهش که مثلا جوابهای منفی بیاد، پس چنین سیره یا ارتکازی در زمان معصوم هم بوده. ما اینجا گفتیم این بحثی که آیه صدر اینجا کرده بیشتر شبیه مصادره به مطلوبه، یعنی ایشون فرض کرده که در زمان معصوم چنین سیره و ارتکازی بوده. میگه اگر چنین سیره و ارتکازی، یعنی ایشون اینجوری فرض میکنه، میگه مردم زمان معصوم هم چنین سیره و ارتکازی رو داشتن، اگر شارع خلاف این رو داشته اون موقع یا خلافش مسلم می شده بین مردم، یا لااقل مردم با سوالات زیادی مواجه می شدن، چون می دیدن خودشون یه جور فکر می کنن، شارع یه جور دیگری فکر می کنن. این که چنین اتفاقی رو ما نمی بینیم معلوم میشه که پس در زمان معصوم بوده، فرمایششون اینه. در حالی که خب شما اگر دقت کنید پیش فرض ایشون اینه که چنین سیره و ارتکازی در زمان معصوم بوده، میگه حالا چون بوده اگر شارع یه موضعی غیر از این سیره و ارتکاز داشت، یا این تصادم شارع با این مردم باعث یک سری سوال و جواب ها و نفی و اثبات ها میشد که باید توی میراث روایی نمود پیدا میکرد که نشده، یا شارع باید غلبه میکرد و جریان مردم رو عوض میکرد که باز اینم نشده، پس معلوم میشه که شارع، پس معلوم میشه که این سیره و ارتکاز، و نتیجه که ایشون میگیره اینه، میگه پس معلوم میشه این سیره و ارتکاز در زمان معصوم بوده. خوب دقت کنید، حالا گفتیم هر وقت از این چیزا پیش میاد ما میزنیم به مقرر، ولی واقعا اینجاها نمیدونم بشه زد، چون که ظاهرا هر تقریرات هر دو تاش همینجوره. اصلا به نظر من آقای صدر اینجا یک اشتباه دیگری کرده، و اون اینه که بین بحث اثبات معاصرت سیره با زمان معصوم و بحث اثبات امضاء شارع نسبت به سیره خلط کرده. اصلا این استدلال شما دقت کنید بیش از این که اثبات معاصرت بخواد بکنه، اثبات موافقت میخواد بکنه، نه اثبات معاصرت، چون اصلا معاصرت پیشفرض این استدلاله که این در زمان معصوم بوده. اگر معصوم موضع مخالفی داشت، یا بالاخره این وجود یک جریان مخالف از ناحیه معصوم باعث یک سری تلاطم هایی در جامعه میشد که مردم ما یه جوری کار میکنیم فکر میکنیم، مثل این که مثلا امام صادق علیه السلام یه جور دیگه کار میکنه یه جور دیگه فکر میکنه، که باعث میشد بالاخره مردم براشون سوال پیدا بشه که آقا بالاخره این کاری که ما میکنیم درسته یا اون کاری که شما میکنی درسته، یا اینکه معصوم موفق میشد این جریان رو تغییر بده که در نتیجه اصلا اونها روششون و منششون متفاوت میشد. چون حالا ما نمیبینیم که روش و منششون متفاوت شده و نمیبینیم که یک همچین تلاطمی تو جامعه پیدا شده باشه که اگر پیدا میشد میامد تو روایات، بالاخره روایات میامدن میپرسیدن بابا ما اینجوری فکر میکنیم درسته؟ ما اینجوری رفتار میکنیم این درسته؟ خب این بحث رو دقت کنید برای اثبات موافقت شارع با یک سیره معنا داره، ولی برای اثبات معاصرت یک سیره با شارع معنادار نیست که شما فرض کردی که این سیره یا ارتکاز در زمان معصوم هست، بعد اثبات کردی که هست. خب چون فرض تو اثبات کردی، شما این ضروریه به شرط محمول دیگه، معلومه دیگه، اگر فرض کنیم که هست حتما هست دیگه، این که اثبات نمیخواد که. بنابراین این بحث وجه چهارم به نظر من دیگه اشکالش بیشتر شده، یعنی تا این وجه چهارم اشکالی که توی عبارات هست اینه که بین سیره عقلایی و سیره متشرعی میز قائل نشدن، احکام سیره متشرعه سرایت کرده به سیره عقلا، ولی به این وجه چهارم که میرسیم اصلا بحث یه چیز دیگه است. به جای اینکه بحث معاصرت در واقع توجه بشه، بحث موافقت توجه شده، در حالی که ایشون اینو تو این بحث آورده، بحث طرق احراز موافقت رو بعدن میگه، اینجا طرق احراز معاصرت اصلا عنوانی که انتخاب میکنه ایشون هست. علی حال وجه پنجم، ایشون در وجه پنجم اینجور میفرمان ما از یه نوع شیوه برهان خلف استفاده کنیم. بگیم که اگر اون سیره‌ای که در ما الان محل بحثمونه نبود، غیر از این سیره‌ای بود، باید یه بدیلی پیدا میکرد، یه جایگزینی پیدا میکرد، و اون جایگزین چون یه چیز بی اهمیت کم مصداق نبوده، قطعا خودشو نشون میداده. حالا که نگاه میکنیم میبینیم بدیلی نیست، معلوم میشه که این سیره همین شکلی در اون زمان بوده. حالا مثالی که ایشون میزنه باز دقت کنید، تو مثالش روشن‌تر میشه. ایشون میگه الان ما نگاه میکنیم میبینیم که سیره و ارتکاز عقلا بر عمل به ظواهره، یعنی یه گویندهی که یک چیزی میگه و سخنش یه ظهوری داره، اون ظهور رو میگذارن بر عهده گوینده، میگن مقصود تو اینه. ایشون میگه اگر در زمان معصوم چنین سیره یا ارتکازی نبود، یا شارع چنین سیره و ارتکازی رو قبول نداشت، یه چیز دیگر رو جایگزین کرده بود، باید یک جایگزینی برای حجیت ظواهر پیدا می شد، چون بالاخره مردم به کلمات شارع هم عکس می کنن. کلمات شارع هم یه چیزی بوده محل ابتلاء مردم بوده. خب اینا چجوری می فهمیدن شارع مقصودش از این عبارات چیه؟ تو قرآن مثلا این که فرموده مقصودش چیه؟ امام صادق علیه السلام این که می فرمایان مقصودشون چیه؟ چجوری اینو می فهمیدن؟ اگر اون کاری که می کردن برای کشف مراد معصوم غیر از کاری بوده که امروز عقلا دارن می کنن، باید اون کار خودشو نشون می داد که بله، برای کشف مراد معصوم یه شیوه دیگری وجود داره که اون شیوه جایگزین حجیت ظواهری است که ما به صورت عادی برای کشف مراد متکلمین داریم. خب وقتی ما میبینیم که چنین جایگزینی نیست توی میراث روایی ما، تاریخی ما، هیچ جای جایگزینی ذکر نمیشه، معلوم میشه که در زمان معصوم هم سیره و ارتکازی که بوده برای کشف مراد معصوم همینی بوده که الان هست، یعنی اخذ به ظواهر. این بیانی است که باز آیه صدر اینجا ذکر میکنه. این بیان باز مثالی که آقای صدر ذکر کرده، بحث حجیت خبر واحد، حجیت ظواهره، که خواهیم دید همه هم اینو گفتن. اینجا دیگه تقریبا هیچ اختلافی، یعنی تقریبا که نه، تحقیقا هیچ اختلافی نیست. تو خبر واحد بالاخره یک نفر مثل جناب آقای حائری پیدا شده که بگه خبر واحد حجیتش به خاطر سیره و ارتکاز متشرع است نه عقلا. یا کسانی مثلا مشتهر شدن مثل سید مرتضی ابن ادریس ابن زهره که اصلا خبر واحد حجت نیست، ولی در حجیت ظواهر نه کسی داریم که بگه ظواهر حجت نیست، نه کسی داریم که بگه ظواهر حجیتش غیر از سیره و ارتکاز عقلا دلیلی داره. حتی اخباری هم که میگه فقط حجیت ظواهر قرآن رو میگن که منکرن، اونا قبول ندارن، نه حجیت ظاهر به نحوه مطلق رو، اونا که قبول دارن حجیت ظواهر کلمات معصومین رو، میگن فوقش قرآن به صورت خاص به خاطر اون روایاتی که وجود داره که من خطب به فقط میفهمه، این اختصاص داره به معصومین. معنای حرف اخباری ها که حالا بعد ادام در بحث حجیت خبر و در حجیت ظواهری توضیحش میدیم اینه که میخوان بگن شیوه بیانی که در قرآن وجود داره، شیوه بیان عادی متعارف بین عقلا نیست. این یه رمزیست بین خالق و برخی از مخلوقات برگزیده که معصومین علیهم السلام باشن. اونا اینو میفهمن. اونی که ما میفهمیم ارزشی نداره، حجیتی نداره. مثل این میمونه، حالا تشبیه، دو نفر بین خودشون یک رمزی دارن، الان با هم صحبت میکنن، ما که از اون رمز بیخبریم هم یه چیزایی میفهمیم، ولی اون چی که ما میفهمیم با اون چی که مراد اوناست کاملا متفاوته. مثلا اونا میگه که دو نفر از رفقا آمدن با هم برای ما یک دسته گلی هم آوردند. ما خب یعنی دو نفری که با اینا ارتباط رفاقتی دارند آمدن و دو تا هم دسته گل آوردن، اما تو اصطلاح اینا مقصودشون از رفقا دشمنه، مقصودشون از دسته گل بمبه. اون چی که اونا دارن میگن اینه که اینا دو نفر اومدن الان وسط مال و بمبم همراه خودشون هست. مثلا برای این که این کسانی که فرض کنید تو هواپیما هستن نگران نشوند، این دو نفر مثلا امنیت پرواز با این بیان با هم دیگه صحبت میکنن. اینا مردم هم میگن خب حالا این دارن مثلا از یه عروسی یا خواستگاری صحبت میکنن که دو نفر گل آورده بودن اونجا، در حالی که اونا دارن میگن بابا این الان تو هواپیمای ما بمب است. اون داره به اون یکی خبر میده که تو این هواپیما بمبه. خب برداشتی که ما میکنیم اصلا ارزشی نداره، چون در واقع مراد اینا نیست. چرا؟ چون رمز بینشونه. ادعای اخباری ها اینه که بین خدا و معصومین یه رمزیه، معصومین میفهمن خدا چی میگه ولی ما نمیفهمیم. اون بحث اوناست، و اونم که اونا میگن فقط در قرآن میگن، یعنی در حجیت ظواهر به نحو کلی اشکال نمی کنن اخباری ها میگن، ولی در مورد قرآن نمیشه اینو استفاده. خب حجیت ظاهر که جزء مسلماته و مدرکش هم همین سیره و ارتکاز عقلاست، و به همین دلیل هم ما اولین بحثی که کردیم سیره و ارتکازه، چون در واقع اگر بخوایم وارد مباحث الفاظ بشیم، ما گفتیم در مقدمات مباحث الفاظ ثغریات حجیت ظهوره و حجیت ظهور خودش از طریق سیره و ارتکاز ثابت میشه. بنابراین منطقیاً ما باید اول سیره و ارتکاز رو تبیین کنیم، معیارهای حجیتش رو توضیح بدیم، دلیل حجیتش رو بیان کنیم، بعد با استفاده از سیره و ارتکاز حجیت ظواهر رو ثابت کنیم، بعد از حجیت ظواهر اون وقت بریم سراغ مثلا مباحث الفاظ. خب پس دلیل بر حجیت ظاهر همه قبول دارن از جمله خدای صد سیره و ارتکاز عقلاست، و صد بار از اون موقع تا حالا امروزم ده بار گفتیم که آقا سیره و ارتکاز عقلا اثبات معاصرتش نیاز به این روش ها نداره. اگه ما میدونیم سیره و ارتکاز عقلایی است، حتما در زمان معصوم هم بوده. بعد باز دوباره تو این وجه پنجم، بیش از این که این روش روش باشه برای اثبات معاصرت، روش برای اثبات موافقت. در واقع ایشون اینجوری میگه، میگه اگر غیر از این سیره و ارتکاز شارع یه روش دیگری داشت، باید خودشو نشون میداد، بدیل پیدا میشد. حالا که نشده، پس معلوم میشه شارع هم همین روشو داره. یعنی در واقع داره احراز میکنه موافقت شارع رو، نه معاصرت سیره و ارتکاز رو با زمان شارع. بنابراین این بچه چهارم و پنجم در بیان ایشون در واقع دو تا اشکال برش وارده. یه اشکالی که بر اون وجوه قبلی هم بود که میز بین سیره و ارتکاز عقلا و متشرعه نیست، یه اشکال دیگه در این وجه چهارم و پنجم وجود داره، با اون این که اینا وجوه اثبات معاصرت نیستن، اینا وجوه اثبات موافقت هن، نه معاصرت. خلط شده بین این دوتا مسئله. بفهم نه، آخه برای اثبات موافقت ما باید معاصرت رو در مرحله سابق ثابت کنیم، نمیتونیم از طریق اثبات موافقت معاصرت رو ثابت کنیم. آخه نه، موافقت چونه چجوری احراز داره میکنه؟ پس نمیشه معاصرت رو با این ثابت کرد، دور میشه دیگه. بله، بعد از اینکه این راه ها رو آیه صدر بیان میکنه، یک در انتهای این بحث ایشون میگه غیر از این راه ها که راه های کلیست، ایشون میگه اینا راه ها و روش های کلیست، بعد میگه یک سری روش های جزئی هم برای اثبات معاصرت وجود داره، که دوتا مثال میزنه، من یکیشو در جزوه ذکر کردم. حالا این مطلب توضیحش انشالله باز برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.